سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. یک مقام طالبان میگوید که آنان در نظر دارند تا مسئولیت سفارتخانه‌های بیشتر افغانستان در خارج را به عهده بگیرند. یک سخنگوی طالبان گفته است که اداره آنان برای 14 کشور نماینده فرستاده است. یک گردباد قدرتمند همراه با رعد و برق و باران ناوقت روز جمعه چندین شهر را در ایالت جنوبی میسیسیپی در امریکا در مسیر به طول 60 کیلومتر آسیب رساند و جان حداقل 23 نفر را گرفت. و پلیس هنگ کنگ امروز یکشنبه به برپایی یک راهپیمای اعتراضی کوچک تحت تدابیر شدید امنیتی اجازه داد که این اولین تظاهرات مجاز از زمان اجرای شدن قانون طولانی امنیت ملی در سال 2020 در این منطقه می باشد.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یکشنبه 26 ماه مارچ سال 2023 میلادی هست. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. یک مقام طالبان میگوید که آنان در نظر دارند تا مسئولیت سفارت‌های بیشتر افغانستان را بر عهده بگیرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که اداره آنان برای 14 کشور نماینده فرستاده و تلاش‌ها ادامه دارد تا مسئولیت مأموریت‌های دیپلماتیک بیشتر را بر عهده بگیرد. به گفته آقای مجاهد، دیپلمات‌ها و کارمندان حکومت پیشین فعالیت‌های خود را در هماهنگی با وزارت خارجه طالبان به پیش می‌برند. این مقام طالبان اداره آنان دیپلمات‌های این مقام طالبان گفته است که اداره آنان دیپلمات‌های خود را از قبل به ایران، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان و شماری از کشورهای غربی و آفریقایی اعزام کرده است، اما او در مورد آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. اداره طالبان به دلیل وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است و تا حالا از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، به شمول پاکستان که متحد و حامی عمده این گروه تلقی می‌شود. فعال برای بررسی و تحلیل این اقدامات طالبان برای به دست گرفتن نمایندگی‌های بیشتر دیپلماتیک افغانستان در خارج، با آقای آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی در انستیتوت جهانی در واشنگتن دی سی صحبت می‌کنیم. آقای یقین سلام، صبح شما بخیر، سپاس از حضور شما در برنامه. به نظرتان طالبان تا به حال با وجودی که به رسمیت شناخته نشدند در چندین کشور همسایه افغانستان به شمول کشورهای منطقه نمایندگی دیپلماتیک خود را فعال کردند. دلیل فعال شدن این نمایندگی‌ها چیست؟ طالبان از چه روابطی فکر می‌کنند با این کشورها استفاده کرده که تا این نمایندگی‌ها را فعال بکنند؟
شما بخیر. ببینید، طالبان گویا اگر مقایسه بخوایم بکنیم با دهه 90، حداقل در دهه 90 سه کشوری که سعودی، امارات و پاکستان سفارت ها به دستشان بود، به نوع به رسمیت هم شناخته شده بودن در این کشور. این بار قنسلگیری های میشه گفت که بیشتر در دست دارن و شاید هم در آینده بیشتر به دست بیارن، ولی از نگاه سفارت و از نگاه دیپلماتیک به نوع شناخت، به نوع از دیگه نماینده رسمی بتانن روان کنن و او نماینده توسط رهبر همو کشور، توسط پارلمان یا سنای همو کشور قبول بشه تا بالا نشده. بنابراین طالبان درست از ببینید، ما در از روزی که جمهوریت از بین رفته از تاریخ 15 آگوست 2021 تا اکنون روابط کنسولگیری ها تحت، حتی کنسولگیری های که تحت کنترل مقامات پیشمین افغانستان بود، بازم با طالبان وجود داشته، به دلیل از اینکه مشکل مردم باید حل می شده و چنانچه من از همکارایی که در سفارت افغانستان کار می کردن با تونا تماس شدم، اینا بیشتر از یک سیستم استفاده می کنن، سیستم آنلاین بود، یعنی بیشتر اکسچنج های یا تبادله های مالی نبوده، بلکه معاش بتانن از اونجا بگیرن اینا، بلکه بیشتر می تانستن مثلا سند ها را در یک وبسایت اینها داخل کنن و از اونجا بگیرن. و نوع در همین دو سال هم روابط وسط کنسولگیری ها و کابل بوده، ولی حال ما میبینیم که به بعض از این کنسولگیری ها یا گویا از داخل کنسولگیری کسی را تعیین کردن و یا ای که از کابل آمده، ولی به هیچ وجه اینا اشخاص دیپلمات ها نیستند. درست است که در چوکات وزارت خارجه افغانستان کنسول و اینا فرماندهای اداری خدمات ملکی افغانستان هم جزء دیپلماتیک هستن، ولی نیستن. در اساس اینا خدمات ملکی هستن، بعضی هم فرماندهای محلی هستن که اصلا دیپلمات نیستن.
به نظر شما از بعد حقوقی و دیپلماتیک آیا کشورها میتونن به نمایندگان حکومتی غیر مشروع مثل طالبان اجازه فعالیت بدن و به دیپلمات اونها به نحوی اعتبارنامه فعالیت بدن؟
خب ببینید، افغانستان یگانه دولت در تاریخ دیپلماتیک نیست که شکسته و گویا در چنین وضعیت قرار داره. حداقل خود افغانستان این بار دوم است که در دیپلمات تجربه شده. باله کشورها بالاخره به دلیل از اینکه مشکلات شهروندان اتباع همو کشور حل بکنن، بالاخره از نگاه کنسولی بعضی اسنادها رو میپذیرن و روابط های دارن. در این حال هم که روابط مثلا روابط سیاسی با هم دیگر ندارن. این وسط کشورهای حتی مثلا ببینین ایران و امریکا که روابط خوب ندارن، ولی باز هم ما در واشنگتن به نوع سفارت پاکستان نمایندگی از نمایندگی از ایران میکنه و به نوع روابط خود بالاخره مجبور هستن حل کنن. کارمندی هم که در اینجا از در به نوع نمایندگی ایران هست فعلا یک ایرانی تبار است، در صورت که دیپلمات نیست که مثلا واشنگتن رو بشناسه. بنان این تبادله ها همیشه بوده، وجود داره و بیشتر یک حل مشکلات خدماتی هست. بس سیاسیش میمونه که اون متفاوت است. چون اگه ما ببینیم کشورها همه که انتظار بیشتر میرفت که گویا طالبا بتانند بتانند پذیرفته شوند، باوری به وجود داشت به منطقه و حداقل اگر کشورهای غربی مثل امریکا میپذیرفت.
بله آقای یقین برز مرزه، چون فرصت کم هست، با در نظر داشتی که حکومت طالبان حتی هنوز نامشروع است، هر گونه روابط دیپلماتیک بر چه اساسی می باشه؟ آیا آنها در محدوده توافقات و قراردادها عمل می کنند و چقدر این کارشان تضمین حقوقی داره اگر قراردادهای و توافقات را اینا در حال حاضر انجام بدن؟
خب هر کشور منافع شخصی خود می بینه و اجباری های خود می بینه. ببینین در شک در این نیست که کشورهای به خصوص همسایه که این کار کردن همه ی دلیل شخصی داخلی منافع شخصی خود دارن. بعضی هم نظر طالب هستن و گویا متحد هستن، مثل پاکستان، ایران، اینا در منطقه متحد طالب ها هستن و بله به نوعی چون که جامعه جهانی نپذیرفته اینا نمیتونن به رسمیت بشناسن. مسائل بحث روابط های اقتصادی هم هست. هنوز هم ازبکستان، ترکمنستانی کشورهای هستن که به افغانستان مثلا نمونه برق میفروشن. مسئله وضعیت ایران، مسئله آب افغانستان است که داخل خاک ایران میره و به نوع ایرانی ها با او مجبور هستن کنار بیاین. بین هر کشور تغییرات به دلیل مختلف روابط داره، ولی قراردادهای بین المللی نیست که مثلا اونا در شناخته شد و بعدن بتانن او کشور او قرارداد را استفاده کنن. اینا بیشتر یک روابط های دو جانبه است به نوعی و یا قراردادهای بین المللی به سطح جهانی نیست.
تشکر از شما جناب آقای آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی در واشنگتن دی سی، که دیدگاه خود در این ارتباط در برنامه امروز بیان داشتین. سپاس از حضور شما، موفق و کامیاب باشین. حال توجه بفرمایید به خبری از کابل. گروهی از زنان در کابل بار دیگر به دلیل بسته بودن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران از سوی طالبان تظاهرات کردند، اما گفته می‌شود که طالبان مانع این حرکت اعتراضی شده و شماری از معترضان را بازداشت کردند. این زنان که شمارشان تقریباً به 20 نفر می‌رسید، پیش از چاشت امروز از ساحه مربوط پل ساخته در غرب کابل مظاهرات خود را با شعارهای تحصیل حق ماست، بگذارید دختران به مکتب بروند و تحصیل خط سرخ ماست فریاد زدند و در سرکار و راهپیمایی زدند. گفته می شود که طالبان عده ای از این دختران را توقیف کرده است، اما طالبان در این باره تا به حال اظهار نظر نکرده است. شمار زیادی از کودکان مهاجر افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان به ایران و پاکستان مسکن گزین شدند در آن کشورها از کسب آموزش و تعلیم محروم ماندند. مقامات ایرانی میگویند که در مکاتب آنان جای کافی برای پذیرش کودکان تازه وارد افغان نیست. از سوی دیگر حکومت پاکستان در سال 2021 اعلام کرد که آنان هیچ مهاجر جدید را نمیپذیرد. گزارش نور ناصر خبرنگار صدای آمریکا را همکارم به توجه می‌رساند.
شما جریان درس خواندن میان دو خواهری را می‌بینید که خواهر بزرگتر به خواهر کوچکتر خود درس می‌دهد. خانواده اینها در پاکستان به حیث مهاجر پذیرفته نشده و این دو خواهر هم از نعمت آموزش محروم ماندند. بی‌نظیر وقت زندگی کابل و دوران مکتبش را به خاطر آورد، گلویش را بغض گرفت.
وقتی که ما کابل بودیم مکتب می‌رفتیم، درس می‌خوندیم با بهترین شرایط، ولی این شرایط نیست. ما نمی‌تونیم درس بخونیم یا به مکتب بریم. وقتی که دیگه دختر با مکتب میرن ما اصلا احساس خوب نداریم، احساس خوشی نمی کنیم، ولی دیگه دخترها میتونن درس بخونن، ما خوش هستیم. ولی خواهرای ما دیگه دخترای سرزمین افغانستان هیچ دخترای نمیتونه که در کابل با مکتب برن درس خود ادامه بدن. ما تنها به خود نه، به همه دخترای افغان میخوایم که مکتبشون باشه، درس بخونن و خودمون کجا هستیم، به ما شرایط مساعد شه که ما بتونیم درس بخونیم، مکتب به پایان برسیم.
زهرا مادر این دو کودک که در راولپیندی زندگی میکنند میگوید که در کابل برای آموزش سایر دختران مبارزه میکرد، اما اکنون در این کشور بیگانه دختران خودش از نعمت آموزش محرومند.
ما در مدت 13 ماه که آمدیم اینجا ما بسیار کوشش کردیم که اولادای خود را در مکتب داخل کنیم و چون که در اینجا بسیار شرایط پیش روی ما هست و ما یکی خو مشکل امنیتی داریم و دوم که اینجا مکتبایی که هستند اولادای ما را نمیگیرند، چون که اینا نه کدام شناخت بر از اینا از طرف سازمان ملل داده شده و نه از طرف حکومت پاکستان، و از این خاطر اینا را یا در مکتب شامل نمیکنن و ما بسیار آرزو داریم که اولادای ما درس بخونن، آینده از اینا بهتر شود، چون که شما میفهمین که فعلا در پاکستان و افغانستان هم مکاتب برای دخترها بسته است.
با این حال برخی از خانواده هایی که به ایران رفتن نیز فرزندانشان مانند سایر افغان ها نمیتوانند به مکتب بروند.
مدت یک سال میشه در ایران مهاجر شدیم، متاسفانه مشکلاتی که تغییراتی که در افغانستان آمده بود آمدم در ایران، نتونستم زندگی خود دار اونجا پیش برم و یک امیدی که سرنوشت معلوم شوه، سرنوشت اولاده معلوم شوه، سرنوشت دخترم معلوم شوه، آمدم در ایران. متاسفانه در اینجا هم فرزندان نمیتونه درس بخونه.
با وجودی که حدود نزدیک به 800 هزار کودک مهاجر افغان در مکاتب ایران درس میخوانند، اما 200 هزار کودک هنوز هم شامل مکتب نیستند.
دا وقتی کم زیاد ستونزی یا مشکلات دی آغا ده وجه دی چی ده سکولونو شمیر دیر کم دی، ده ماشومانو تعداد بخی زیاد دی، ده ایران ده حکومت عداد شمال مطابق دا وقت تقریبا 2 لک افغان ماشومان چی دی چی عمر د سکول د تک دی هغه سکولو کې داخله نه ده اخیستی، او په دا خاطر چې سکولونو کې د سکولونو تعداد کم دی، د کلاسونو تعداد کم دی، او که ایران وغواړي چې نورو ماشومانو ته هم اجازت ورکول سي چې هغه سکول ته ولاړ سي، نو د هغه دپاره نورو نوو سکولو جوړونکو ضرورت دی.
این در حالی است که با آغاز سال تعلیمی جدید برای دومین سال پی هم در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نیافتند، و از طرف دیگر کودکان مهاجر افغان در ایران و پاکستان نیز به خاطر راهکارها در قبال مهاجرین و به گفته مقامات ایرانی نبود جای کافی از نعمت آموزش به بهره ماندند.
پلیس هنگ کنگ امروز یکشنبه برای بار اول از زمانی که در سال 2020 قانون امنیت ملی طولانی آن منطقه را در اجرا درآورد، به برپایی یک راهپیمایی کوچک تحت تدابیر شدید اجازه داد. ده‌ها مظاهره کننده که ملزم به داشتن شماره بودند و از پوشیدن ماسک روی صورتشان منع شده بودند، در این راهپیمایی در حالی شرکت کردند که پلیس راهپیمایی آنها را علیه بازخواست پیشنهادی زمین و پروژه‌های پروسس زباله نظارت می‌کرد. اشتراک کنندگان این راهپیمایی شعارهای علیه پروژه با بازپسگیری را در حالی فریاد می‌زدند که پلاکارد‌هایی را در زیر باران با خود حمل می‌کردند. پروژه ساختمان‌سازی در منطقه شرقی تسون کوان قرار است که ساخته شود. پلیس و سازماندهندگان این راهپیمایی طی نامه‌ای در تایید اعتراضشان به شرط آن را اعطا کردند که آنها تضمین کنند که قوانین امنیت ملی شامل به ممنوعیت نمایش و ممنوعیت نمایش یا سخنان تحریک‌آمیز را نقض نمی‌کنند. وزارت خارجه ایران حملات هوایی آمریکا بر نیروهای مرتبط به تهران در سوریه را تقبیح کرده و آنها را تجاوزکارانه خوانده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که این حملات پس از آن انجام شد که در پی حمله طیاره بی‌سرنشین یک قراردادی آمریکایی کشته و 6 نفر دیگر به شمول 3 نظامی آمریکایی زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه حملات آمریکا در دیرالزور در سوریه حداقل 19 نفر کشته شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله آمریکا را تجاوزکارانه و تروریستی عنوان کرد. گروه حقوق بشری ناظر جنگ سوریه گفته است که اکثریت کشته شدگان این رویداد شهروندان سوری بودند. این گروه گفته است که حملات آمریکا سبب شد تا ملیشه‌های زیر حمایت ایران دست به حملات راکتی بیشتر بزنند. اداره فضای هند به نام سازمان تحقیق فضای هند یک وسیله پرتاب ماهواره را به مدار پایینی زمین از ایستگاه فضایی سری هاریکو تا در جنوب ایالت اندراپرادش امروز یکشنبه پرتاب کرد. این وسیله نقلیه پرتاب فضایی 36 ماهواره را در مدار پایینی زمین نصب کرد. این وسیله پرتاب فضایی یکی از سنگین ترین بارهای فضایی را در مدار زمین حمل کرده که به وزن حدود 6000 کیلوگرم است. هند دروازه خود را برای شرکت‌های خصوصی فضایی در سال 2020 با خدمات تنظیم کننده و با یک اداره جدید برای تقویت پرتاب‌های فضایی بخش خصوصی باز کرد. رئیس جمهور بایدن مراتب تسلیت خود را در قبال قربانیان گردباد مرگبار ایالت میسیسیپی در آمریکا و که 25 تن بر اثر آن در آن ایالت و ایالت آلاباما هلاک شدند ابراز داشت. این طوفان با سرعت حدود 274 کیلومتر در ساعت در ظرف یک ساعت ده‌ها ساختمان را تخریب کرد. شرح بیشتر گزارش رویترز را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
رئیس جمهور بایدن تصاویر طوفان میسیسیپی را ناراحت کننده تعریف کرد و در اعلامیه‌ای که به روز شنبه نشر رسید ابراز داشت که وی با مقامات این ایالت صحبت نموده و با آنها ابراز تسلیت میکند و متحد به حمایت کامل حکومت فدرال برای رسیدگی به وضعیت شده است. در پیام توییتر جمهور آمده است که کارمندان امور اضطراری آنچه را که در توان دارند برای کسانی که از این طوفان مصیبت بار متاثر شدند انجام میدهند و تا زمانی که نیاز باشد در آنجا میمانند تا حمایت مورد نیاز را فراهم سازند. طبق گزارش مرکز هواشناسی گردباد شدید برای یک ساعت با سرعت 274 کیلومتر در ایالت میسیسیپی ادامه یافت. اداره هواشناسی ملی حداقل 24 گزارش گردبادها را که ادامه آن در ایالت‌های آلاباما و میسیسیپی بوده است تا صبح روز شنبه گزارش داده است. یکی از باشندگان منطقه رولینگ فورک ایالت میسیسیپی در حالی که به مشکل از اشک ریختن جلوگیری میکرد پیامد گردباد شدید را که باعث کشته شدن 25 نفر گردید بسیار ناگوار دانست. او که زاده این شهر است میگوید در طول عمر خود چنین گردباد شدید را ندیده بود.
من روزهای بهتر داشتم اما هیچ وقت چون این روز بد را ندیده بودم. بسیار مصیبت بار است. من اعضای خانواده ام، دوستانم، خاطراتم را از دست دادم. یک طوفان مرگبار که باعث زیان و خسارات زیاد شد بسیار ناراحت کننده است.
پوپ با اظهار امیدواری گفت که او مطمئن است که اجتماع آنها شجاع هستند و بار دیگر به وضعیت قبلی برمیگردند.
ما بیشتر از هر زمان دیگر به دعا نیاز داریم. یگانه چیزی است که با محبت میتوانیم دوباره اینجا را بسازیم. اما باید متحد شویم و باید همدیگر را دوست داشته باشیم و از همدیگر حمایت روانی و معنوی کنیم.
منطقه رولینگ فورک اطرافان در غرب ایالت میسیسیپی که حدود 1900 باشنده دارد، طوفان به شدت خانه‌های مردم را ویران ساخته است. تنه‌های درختان برای موترها افتادند و اشیاء مردم در اطراف پراکنده شدند. برج آب این شهر به زمین سرنگون شده است. مقامات ایالت میسیسیپی 3 پناهگاه اضطراری را برای رسیدگی به مردم منطقه رولینگ فورک آماده کردند. رئیس اداره کمک‌های اضطراری آمریکا یا فیما طبق گفته قصر سفید امروز یکشنبه به منطقه سفر خواهد کرد. بر اساس پیشگویی اداره هواشناسی ملی ممکن امروز یکشنبه در بخش‌های ایالت‌های میسیسیپی و آلاباما طوفان‌های بیشتر و بارش ژاله پس از طوفان مرگبار برسد. در این میان حدود 26,000 باشنده ایالت‌های میسیسیپی، آلاباما و تنسی در نتیجه این گردباد شدید برق از دست دادند. اداره تنظیم خدمات اضطراری ایالت میسیسیپی میگوید بعد از ظهر روز شنبه رقم هلاک شدگان به 25 نفر بالا رفت و ده‌ها نفر زخمی شدند. 4 نفر که قبلا مفقود شده بودند پیدا شدند. طبق گفته شاروال شهر رولینگ فورگ، حداقل 12 نفر از افراد این شهر هلاک شدند، در حالی که حدود 75% سیاه‌پوستانی که در این شهر زندگی میکنند زیر خط فقر به سر میبرند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
انتظار می رود که یک قاضی فدرال امریکا به زودی درباره سرنوشت یک دوا که منجر به سقط جنین می شود تصمیم اتخاذ کند. این دوا موفپرستون است که از 20 سال به این سو در بازار وجود دارد. اما مخالفان حقوق سقط جنین می گویند که این دوا مسئول نیست. گزارش کارولاین پرسیتو، خبرنگار صدای امریکا، را همکارم نجیب خلیل به توجه می رساند.
این خانم باشنده تکساس را به نام سارا یاد می کنیم.
ما کار ثابت دارم، کار میکنم و 2 سند تحصیلی دارم.
به دلیل اینکه سقط جنین در ایالت تکساس غیر قانونی است، سارا با یکی از دوستانش تماس گرفت تا دواهای مورد ضرورت خود را دریافت کند و سقط جنین کند.
ترکیب دواهای مفپرستول و میزوپرستول بود که را 8% مؤثر است.
اما یک قاضی محافظه کار که از طرف رئیس جمهور دونالد ترامپ تعیین شده بود، در مورد استفاده آینده یکی از این دواهای سقط جنین تصمیم خواهد گرفت. در خارج از عمارت محکمه، دکتران و گروه های طبی مخالف سقط جنین اعتراض قانونیشان را برای حذف مفپرستون از بازار ارائه کردند. آنها ادعا می کنند که این دوا از ابتدا بدون مدرک مبنی بر امن بودن آن تایید شده است.
چنین به نظر می رسد که روند از ابتدا سیاسی شده است. زمانی که در سال 2000 تصویب شد، FDA چندین قانون خود را زیر پا گذاشت تا آن را تایید کند.
سال گذشته محکمه عالی ایالات متحده روی قانون 50 ساله رو ورسز وید که حق یک زن را برای سقط جنین تضمین می کرد لغو کرد. اداره رئیس جمهور بایدن دسترسی بیشتر به سقط جنین های غیر جراحی را با دادن مجوز به دواخانه ها برای فروش بیشتر مفپرستون و میزوپرستول فراهم کرد. دواهایی را که سارا استفاده کرد تقریباً 100% در پایان دادن حاملگی تا 10 هفته مؤثر است. اما برخی از مخالفان سقط جنین میگویند که دکتران مجبور به نجات جان زنان آسیب دیده توسط این دواها هستند.
ما در جنبش حامی زندگی میدانیم که خطرات واقعی و قابل توجهی در ارتباط با دواهای سقط جنین وجود دارد.
هر تصمیمی را که قاضی اتخاذ کند، دوای دوم یعنی میزوپرستول قانونی خواهد بود. اما متخصصان میگویند استفاده میزوپرستول به تنهایی کمتر مؤثر است.
بسیار دلسرد کننده است. مثل اینکه به عقب برگشتیم. زنان آمریکا باید تجمع و اعتراض کنند. رای دهندگان جوان باید تغییر ایجاد کنند.
با این حال، صرف نظر از این که قاضی چی حکمی را صادر می کند، این قضیه به این زودی ها تمام نخواهد شد. اجرای ممنوعیت یک دوا توسط اداره دوا و غذا سالها طول می کشد. کارشناسان می گویند حتی یک ممانعت جزئی یا حفظ قانون فعلی از طرف بازنده قابل استیناف است و در نهایت محکمه عالی ایالات متحده روی آن تصمیم می گیرد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
بخش بزرگی از پناهجویان افغان که در دو سال اخیر به امریکا آمده اند به دلیل نداشتن زبان انگلیسی به دلیل ندانستن زبان انگلیسی با مشکلات کاریابی روبرو هستند. اما تجارت‌های کوچک افغان توانستند شماری از این پناهجویان را به کار بگیرند. در ایالت کالیفرنیا ده‌ها تجارت کوچک، بیشترشان فروشگاه‌های مواد غذایی است، توسط افغان‌ها ایجاد شده و اداره می‌شود و کارمندان اینها پناهجویان تازه وارد از افغانستان هستند. همکارم فهیم صدیقی از کالیفرنیا در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
زندگی تازه برای پناهجویان افغان در امریکا اگرچه با چالش‌های همراه بوده است، اما بیشتر این پناهجویان توانستند بر این چالش‌ها غلبه کنند و یک زندگی عادی در یک محیط امن و آرام را تجربه کنند. ندانستن زبان انگلیسی یکی از موانع اصلی فراراه اشتغال پناهجویان تازه وارد افغان در امریکا شمرده می شود. اما کاروبار و تجارت‌های کوچک افغان‌ها بخشی از این مشکل را حل کرده و شمار زیادی از این مهاجران را صاحب کار کرده است.
وقتی که از افغانستان آمدیم اینجا مشکلات بسیار بود، چون انگلیسی ما یاد نداشتیم و بسیار مشکل بود که برای ما کس کار بدهد. و شکر فضل خدا بزنس افغانای ما خود ما بود که اینجا آمدیم خوب شامل کردیم خود را. از برکت از یا انگلیسی ما خوب شد، شکر فضل خدا تکنیشن خوب صحیح شدم.
در ساکرامنتو تقریبا از 35-40 الی زیادتر ماشاءالله استورای کلان بزرگ افغانای ماست که اونا هم مصروف همی قسم بزنس خورده کلان و حساب فود مارکت و ایچیزاست و هم با مردم یک زمینه مساعد کار شده.
مالکان تجارت‌های کوچک هم از داشتن نیروی کار ارزان‌تر سود می‌برند. مالکان این فروشگاه‌ها می‌گویند جذب این نیروی کار فرصت خوبی برای رشد تجارت آنها را فراهم کرده است.
از افغان‌هایی که جدیداً به آمریکا آمدند، ده‌ها نفر ما در کمپانی خود به فضل خداوند ترینینگ دادیم، آموزش دادیم که کار یاد بگیرن و وظیفه پیدا کنن برای خودان و کار کنن و تعداد زیادشان هم بالاتر از 10 نفر همیالی هم مصروف کار است امرای ما. متوقعشان هم وظیفه دارن، حال کار میکنن.
در دو سال گذشته و پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 100,000 افغان با کمک دولت ایالات متحده وارد این کشور شدند. اما اختلافات احزاب دموکرات و جمهوری خواه در کنگرس سبب عدم تصویب قانون اعطای اقامت دائمی برای اکثریت این افغان‌ها شده است. آنچی سرنوشت آینده این پناهجویان را در بلا تکلیفی قرار داده است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، ایالت کالیفرنیای آمریکا.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. تا لحظاتی بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا خواهید بود که به گونه زنده از فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا به نشر می رسد. سپاس از همراهی شما. به برنامه امروز موفق و کامیاب باشید.